پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم های آمریکا است، چون بیمان را دارد که این پول هم توقیف شود. چند هفته پس از دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی و لغو تحریم‌های جهانی علیه پیونگ‌یانگ، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که 20 سال پیش کره شمالی و اسرائیل در پی انجام معامله تاریخی بودند. از جمشید زند بشنویم.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، در سال 1999 میلادی یک دیپلمات کره شمالی در دیدار با همتای اسرائیلی خود گفته بود که پیونگ‌یانگ با گرفتن 1 میلیارد دلار پول نقد حاضر است از فروش فناوری موشکی به ایران و سایر کشورهای دشمن اسرائیل دست بکشد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، دیپلمات وقت کره شمالی سون موسین سفیر آن کشور در سوئد بود که در دیدار با گیدئون بنامی سفیر وقت اسرائیل در استکهلم معامله را به او پیشنهاد کرد. بر اساس این گزارش، ملاقات دو سفیر ابتدا در کافه در پایتخت سوئد انجام شد. وال استریت جورنال نوشته است که سفیر اسرائیل در دیدار بعدی با همتای خود از کره شمالی پیشنهاد را اینگونه تغییر داد که پیونگ‌یانگ معادل 1 میلیارد دلار کمک‌های غذایی دریافت کند و در مقابل آن از انتقال فناوری موشکی به ایران خودداری کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، این معامله انجام نشد و کره شمالی به فروش سلاح متعارف و فناوری هسته‌ای به کشورهای مانند ایران و سوریه ادامه داد. به گفته وال استریت جورنال، کره شمالی با این شیوه اخاذی در تلاش برای دستیابی به پول نقد بود تا از جمله برنامه مخفی هسته‌ای خود را پیش ببرد. مطالبی که وال استریت جورنال در گزارش خود به آن استناد کرده، بخشی از کتاب خاطرات یک مترجم دولتی کره شمالی به نام تای یونگ‌هو است که در ملاقات‌های رسمی شماری از مقامات کره شمالی نقش مترجم را ایفا کرده بود. تای یونگ‌هو که خود دارای مقام دیپلماتیک بود، بعدها به کره جنوبی گریخت. در سال 1999 که بر اساس گزارش وال استریت جورنال ملاقات‌های سفیران کره شمالی و اسرائیل در استکهلم انجام شد، اهود باراک نخست وزیر اسرائیل بود و پیشنهاد ارائه شده به اسرائیل اندکی بعد از آغاز نخست وزیری این جنرال پیشین اسرائیلی مطرح شد. در همان سال در پیونگ‌یانگ، کیم جونگ ایل پدر رهبر کنونی کره شمالی در رأس حکومت آن کشور بود. آقای باراک و دیگر مقامات اسرائیلی تا کنون واکنشی به گزارش روزنامه وال استریت جورنال نشان ندادند. با این وجود، روزنامه هارتس نوشته است که بنامی، سفیر سابق اسرائیل در سوئد، هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی تأیید کرد که در سال 1999 سه بار با بلند پایگان کره شمالی دیدار داشت. وبسایت واینت هم خبر داده است که مدیر کل دفتر آسیایی وزارت خارجه اسرائیل در آن زمان تأیید کرده که کشورش در آن دوره آماده کمک به کره شمالی از جمله در عرصه کشاورزی بود، اما پیش از آن می‌خواست که پیونگ‌یانگ همکاری تسلیحاتی با سوریه و ایران را متوقف کند. در سال 1999 بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود و بر اساس اسناد وزارت خارجه ایالات متحده، آمریکا در ادامه توافق سال 1996 با کره شمالی مذاکرات با پیونگ‌یانگ را از جمله در مورد برنامه موشک‌های دوربرد کره شمالی ادامه می‌داد. به نوشته هارتس، کره شمالی یکی از تأمین کنندگان اصلی موشک‌های بالستیک و فناوری هسته‌ای برای ایران و سوریه بود و از اوایل دهه 80 میلادی انواع سلاح‌های متعارف را نیز به ایران می‌فروخت. ایران ضمن تأیید مناسبات نزدیک خود با کره شمالی، همکاری‌های موشکی و هسته‌ای با پیونگ‌یانگ را رد کرده است.
ساعتی پس از کنارگیری وزیر امور مربوط به برگزیت، دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد بوریس جانسون هم از سمت وزارت خارجه این کشور استعفا کرده. دفتر ترزا می نخست وزیر بریتانیا در بیانیه کوتاهی گفته است استعفای بوریس جانسون پذیرفته شده. راهبرد ترزا می برای پیگیری برگزیت یا موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با مخالفت‌هایی در کابینه او همراه شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با شهران طبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره این مسائل پرسید.
آقای جانسون معتقد به یک برگزیت سخت هست از یک طرف، از طرف دیگه میخواد از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه دولت تریزا می رو تضعیف بکنه، برای اینکه خودش فکر میکنه ممکنه شانسش برای رهبری حزب و نخست وزیری بیشتر باشه. از این جهت بعد از اینکه آقای دیویس استعفا داد، او هم استعفا داد و توی نامه‌ای که به خانم می نوشت که این طرحی که شما دادید در روز جمعه گذشته در محل یلاقی خانم می که همه جمع شده بودند در روی این طرح توافق کردن، او گفتش که این طرح طرحی نیست که من با اون موافق باشم و این در واقع یک جور بریتانیا رو برده اروپا میکنه و در دست اروپا قرار میده. به این دلیل با اون مخالفت کرد و استعفا داد.
کابینه خانم می پیش از این هم حتی کابینه شکننده محسوب میشد. حالا میشه گفت در واقع به مرحله عمیقا ناپایدار رسیده. اصولا استعفای آقای جانسون و همینطور دیویس چه موانعی برای دولت بریتانیا میتونه ایجاد بکنه؟
درسته که اینطوره، به خاطر اینکه اکثریت مجلس رو نداره، همونطور که میدونید وابسته است به حمایت حزب DUP ایرلند، ایرلند شمالی، و این یک ضعف او هستش. ولی الان او کسانی رو جانشین آقای جانسون و آقای دیویس کرده، البته دیوید دیویس رو کسی رو آورده که طرح رو قبول داره ولی طرفدار برگزیته، ولی بقیه کسانی رو که آورده همه کسانی هستن که طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن. وزیر خزانه داری که اصلا خب از اول طرفدار آقای فیلیپ همون طرفدار موندن بود، الان جرمی هانت که وزیر خارجه شده گفته من از چهار طرف حمایت میکنم از خانم می، بقیه هم وزیر کشور همینطور، ساجد جاوید او هم طرفدار خانم می و طرفدار موندنه. بنابراین رفتن اینا شاید از یه بابتی براش مثبت بوده، برای اینکه تونسته الان دیگه کسایی رو بیاره که کاملا از خودش حمایت بکنن. و در ضمن هم طرحی که داده طرحی هستش که برای خیلی از مردم که به برگزیت رأی داده بودن تقریبا طرح قابل قبولیه، برای اینکه بعد یه راهی پیدا بکنن، یا باید اقتصاد رو وضعش خراب بشه همونطور که صاحبان صنایع و رؤسای بیزنس ها گفتن، یا اینکه بایستی که قبول بکنن که یک راه مصالحه جویانه ای رو در پیش بگیرن.
دیوید دیویس وقتی که استعفای خودش رو مطرح کرد در انتقاد از طرح خانم می گفتش که طرح بسیار آسانگیرانه ایه. خانم می وقتی که خواست به این جواب بده نوشت که طرحش درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در راستای تعهد به ترک تنها بازار اتحادیه است. ببینید الان در واقع ما می‌بینیم که دو جور تعبیر، دو جور برداشت در مورد برگزیت وجود داره، اون هم در بالاترین عرصه تصمیم گیری دولت بریتانیا. این تفاوت و تناقض در یک اصل، یک مسئله رو چطور میشه توضیح کرد؟
همین تنها راهی که میشه این رو دید این هست که دو حزب در درون یک حزب جمع شدن. یک ایده هستند که الان میخوان دولت خانم می رو حتی رأی عدم اعتماد بگیرن. میدونین 48 رأی لازمه از نمایندگان مجلس برای اینکه به دولتی رأی عدم اعتماد داده بشه، و اینا گفتن این کسایی که طرفدار برگزیت سخت هستن گفتن ما این 48 رأی رو داریم، فعلا منتظرن نشستن. ولی مسئله اینه که این اختلاف از بین رفتنی نیست، این اختلاف همیشه خواهد بود. منتها مسئله که هستش اینه که خانم می با خیلی زیرکی یک راه میانه رو پیدا کرده، راه میانه که مجبورن خیلی را به اون تأثیر کنن، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلش مسئله ایرلنده، برای اینکه جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست، ایرلند شمالی جزو بریتانیاست. در نتیجه اگر کالایی بخواد از مرز این دو کشور رد بشه و شامل حال گمرک بشه بایستی که اونجا پست‌های کنترل وجود داشته باشه. این پست‌های کنترل بین دو قسمت ایرلند یکی از دلایل مهم جنگ‌های 30 ساله یا شاید بیشتر بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند کنونی بوده، و همه قول دادن که یک راهی رو پیدا بکنن که این کنترل در مرز ایرلند انجام نگیره، و این طرحی که خانم می داده طرحی هستش که این کنترل رو لزومی بهش نیست، برای اینکه گفته ما در مورد کالا و وسایل صنعتی که مورد نیاز صنایع بریتانیا هستش که از اروپا میاد در این مورد تعرفه رو قبول نمی کنیم و به یه معنی در وحدت تعرفه‌ای در این مسائل باقی میمونیم. این مسئله هستش که هیچ جوری نمیشه ازش فرار کرد، مگر اینکه بریتانیا بخواد هیچ رابطه‌ای با اروپا نداشته باشه که این امکان پذیر نیست.
شاهران تبری عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات و در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا به امارات متحده عربی در گفتگو با بخش عربی شبکه خبری اسکای مطرح شده است. آقای پومپو تاکید کرده امروز تمرکز بر این است که دسترسی ایران به امکانات مالی برای ادامه به گفته او رفتار بد تهران مسدود شود. وزیر خارجه آمریکا در توضیح این روی کرد به مجموعه از تحریم ها اشاره کرده است. تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه ترین خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود، از بحر آن سیمین بر خوشگل، از جسم و جان خود بودم غافل، میکوشیدم وحرش از جان و دل، میبردمش با خود سوی منزل، از باد و باران گشته آشفته، در مویش گویی مروارید غلطان خفته، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، در مویش گویی مروارید غلطان خفته، ته شد راه دشوار آخر بر من و یار، با بوسه ای گرمی به او دادم، با لبهایی چون قند بر رویم زد لبخند، بردان همه رنج و غم از یادم، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، در مروارید غلطان خفته، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، در مویش گویی مروارید غلطان خفته، شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، در مویش گویی مروارید غلطان خفته، از باد و باران گشته آشفته، در مویش گویی مروارید غلطان خفته.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
محکوم عشقم، عشقم، محکوم عشقم، گرفتار یار، مثل پرنده هوا داره یار، مثل یه سایه به همراه یار، بود و نبودم به دلخواه یار، هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خار گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار بود دلم گفت برو،
we'll be right back.
شد دل من به افسون یار، فکر دل من پریشون یار، گوشه ی چشمان فقط جای یار، کار دو چشمان تماشای یار. یار اگه جانان خریدار شد یا کل سرخت توی بازار شد، وای گل سرخت دل من خوش شد، چی شد از دست همین یا شد. محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوا داره یار، مثل یه سایه به همراه یار، بود و نبودم به دل خواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خار گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار بود دلم گفت برو.
مجموعه هزار توهای برخس منتشر شد. این مجموعه در برگیرنده داستان‌های تخیلی، اشعار و یادداشت‌های خورخ لوئیس برخس، نویسنده، شاعر و ادیب اهل آرژانتین است که شهرتش بیشتر به خاطر نوشتن داستان‌های کوتاه و تلفیق مضامینی چون رویا، افسانه، فلسفه، دین و اسطوره بوده است. برخس در کنار مارکز، یوسا و کورتازار یکی از قله‌های ادبیات داستانی آمریکای لاتین به شمار می‌رود. مجموعه هزار توهای برخس با ترجمه مانی صالحی علامه از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Even with me when I'm all alone, the people stop and stare, they say that no one's there, maybe we're better when we're on our own. Cause they don't know you like I know you. I know they don't. No, they don't. They won't love you like I love you. I know they won't. No, they won't. I'll take you anywhere.
Anywhere I go, anywhere I'll take you. پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
لمس خود که روح من غزل شود، مرا بگیر در بغل که شکرت حسن شود. شراب شلب مرا به می بکش هوس بده، جواب عشق را تو با شراب بوسه پس بده. لبت شکفته شد، شقایقان خجل شدن، تمام دلبرندگان مسیر دست دل شدن. چه باد چشم مست خود ملاحتی به هم زدی، چه چشم یک کرشمهی، چه عشمهی رقم زدی. چه زلف عنبرینهی، چه چشم ساقیانه ای، چه قامت قرینه با، چه معبد ترانه ای. چه زلف عنبرینه ای، چه چشم ساقیانه ای، چه قامت قرینه با، چه معبد ترانه ای. شبیه شمس و مولوی به یه جنون به جان بده، مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده. هوا به کشورون به خمره های مست خونیه، شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده. سرم که سر خوشم از این که عاشق منی، از این که لایق تو هم، از این که لایق منی. چه زلفم برینه ای، چه چشم ساقیانه ای، چه قامت قرینه با، چه معبد ترانه ای. شبیه شمس و مولوی می جنون به جان بده، مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده. هوا بکش به روی خمره های مست خونیه، شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده. شبیه شمس و مولوی می جنون به جان بده، مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده. هوا بکش به روی خمره های مست خونیه، شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده.
سرخط خبرها رو میشنوید. مأمورهای تایلند تایید کردند که 12 پسر نوجوان عضو یک تیم فوتبال و مربی آنها که بیش از 2 هفته در یک غار در شمال تایلند محبوس شده بودند نجات پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در آستانه سفرش به اروپا به خبرنگاران گفت شاید دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس او ساده‌ترین بخش سفرش باشد. مقام های افغان میگویند بمب گذاری انتحاری در نزدیکی یک ایست بازرسی در شهر جلال آباد دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران همچنان یک نگرانی برای این سازمان است. مقام‌های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرد 14 نفر از شهروندان این کشور به دلیل اظهار نظر در فضای مجازی درباره رخدادهای کشور به تحمل 10 تا 30 روز حبس محکوم شدند. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه از اعضای این سازمان در برابر درخواست اخیر رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تولید دفاع کرد. تیم ملی فوتبال فرانسه و بلژیک امشب در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه در سن پترزبورگ به مسافه یکدیگر می‌روند. و سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد چند تن را در استان سیستان و بلوچستان به اتهام ارتباط با آنچه که با رسانه‌های خارجی داشتند بازداشت کرده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشمای تو منو میبره سمت یه رویا، تنها میشم اگه دور شم از اون دوتا. چشما این روزا من نگرانه تو با آیندم، دیگه دلت نمیخوام که برای کسی شه، عشق تو رو توی قلبم همیشه، عاشقتم به این احساس پابندم. آسمون دنیام با تو صافه، این حرفای من یه اعترافه، بشتی که از تو توی قلبم، دنت کنارم مثل مرهمه. این حرفای من یه اعترافه، عشقی که از تو توی قلبم، خنده هم کنارت ساختگی نیست، این زندگی بی تو زندگی نیست، بودنت کنارم سمرهمه. آسمون قلبمه.
پلیلیست.
نام گروه BTS، کانیه وست و ریانا به عنوان تأثیرگذارترین افراد فضای مجازی اعلام شد. مجله آمریکایی تایم برای چهارمین سال متوالی لیستی 25 نفره از افرادی را منتشر کرد که بیشترین تأثیرگذاری را بر روی اینترنت داشتند. در این فهرست نام هنرمندان بزرگی چون گروه پاپ کره‌ای BTS، رپر آمریکایی کانیه وست و خواننده زن باربادوسی ریانا به چشم می‌خورد. مجله تایم از این افراد به خاطر حضور موفق در شبکه‌های اجتماعی، تأثیرگذاری عمیق فرهنگی و نیز روحیه کارآفرینی تقدیر کرده است. علاوه بر هنرمندان دنیای موسیقی، نام افرادی چون ستارگان یوتیوب، اکتیویست های کنشگران اجتماعی و همچنین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نیز در این لیست به چشم می‌خورد.
Stop, je t'ai dit, je perds le fil, bâti ma vie, je suis un soir.
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسم.
درد را جا میگذارد در دل خاکسترم، بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرم.
حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش، با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش.
یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش، جای من روز ها روزیست کنج کافه ها، یک طرف اندو و من ناده تو سمت دیگرم. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آب از سرش، جای من روز ها روزیست کنج کافه ها، یک طرف اندو و من ناده تو سمت دیگرم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دنیا
منو باور کنین، وابسته بودن و میدونی قلبم بی تو با من نیست. دوری رو میگیرم سراغ تو از عطر عشق تو اتاق تو، راهی به غیرت با تو بودن نیست. نمیدونم چرا تا ست بودنم عشق یا آدم، منو با این شبان از بار به تو که میرسم، هر بار یه جوری میزنه قلبم که دم رفتنه، چشای تو دنیا رو دید. تو تموم این لحظه های کی از خودش گذاشت تا بهت رسید. نمیدونم چرا بودنم عشق یا آدم، منو با این شبان از بار به تو که میرسم، هر بار یه دوری میزنه قلبم که دم رفتنه. انگار دنیا شلوغ کن، منو باور کنین و بسته بودن و میدونی قلبم بی تو با من نیست.
بر روی خط فردا،
از قدیم گفتن دخت در پیرانه زندگی میکن و یا اگر جغد جایی بره اینجا رو ویران میکنه. جغدی که 40 سال پیش از پاریس پرواز کرد و اومد در کشور مرفه ما، خودش و جانشینانش اون کشور رو به ویرانه تبدیل کرد و هنوز دارن میکنن. انتظار نداشته باشید که اینا آبادانی درست کنن. جغد در ویرانه زندگی
جمهوری اسلامی شمشیره برای ملت ایران از رو بسته، به خصوص برای جوانان، دختران که توی شبکه‌های مجازی اینستاگرام میرخصیدن رو میگیره و به شبکه‌های مزخرف تلویزیون صدا و سیما میبره، به خاطر اینکه مثلا جوونا رو و جوونای دیگر رو بترسونه و وحشت تو دل اونها ایجاد بکنه. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا این کسانی که به بچه‌های مردم تجاوز میکنن و ول دارن توی خیابونا راه میرن، اونا رو کارشون ندارین؟ چرا کسایی که توی صورت دخترای زیبای اصفهان اسید پاشیدن و اونا رو از زندگی ساقط کردن، اونا رو چرا نمیگیرین؟ چرا کسایی که میلیارد میلیارد اختلاس میکنن توی این کشور، چرا اونها رو نمیگیرین؟
دشمن اصلی نظام فاسد ایران نه امریکاست و نه اسرائیل و نه عربستان. دشمن آخوندها همین مردم کوچه و بازار هستن و همین جوانایی هستن که جونشون به لبشون رسیده و هیچ اعتماد یا امیدی دیگه ندارن. اینها رو نه با موشک نه با اتم نمیشه، بلکه باید شکمشون را سیر کرد.
صدای شما صدای فرداست.
تقدیر